بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در کتاب نفیس من و جز من حضرت استاد هستیم و نکات بدی و جالبی رو انتخاب کردیم خدمت شما. حضرت استاد بحث این بود که آغاز هستی علم آگاهی است، انجام هستی علم آگاهی است، بعد هم رسیدیم به اینجا که علم آگاهی مسابق عالم هستی است. نکته زیبای دیگری که اینجا مطرح فرمودید اینی که آیا انسان نسبت به چیزی علمی پیدا میکنه، این معلومه که نزد انسان حاضر میشه یا نه عکسش هم هست، این انسان است که در جایگاه معلوم حضور پیدا میکنه.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی پرسش سهمگینیه، شاید اساس تفکر و اساس هر نوع اندیشه همین سوال باشه که اساس هستی علم آگاهیه و آگاهی به معنی این است که انسان به چیزی آگاه میشه. مثلا کلمه آگاهی، علم، معرفت، به هر لغتی که بگی، آگاهی به چیزیست. نمیشه بگی من آگاهم، بعد از شخص آگاه بپرسی تو به چی آگاهی داری، بگه نمیدونم. این آگاهی نیست. اگر آگاه هست
به چیزی
آگاهی داره. اینو امروز بهش میگن حیث التفاتی. البته ابن سینا 1000 سال پیش فرموده حیث التفاتی را با همین کلمه، که علم همیشه التفات به چیزیست. علم همیشه معلوم میخواد. اگر کسی میداند، چیزی را میداند که اون چیز غیر خودش، حتی اگه خودشو بدونه خودشو غیر خودش فرض میکنه. به همین جهت همون ابن سینا که از حیث التفاتی صحبت کرده، کلام عجیبی فرموده. واقعا این شیخ الرئیس ابو هلیستان فیلسوف عظیمیه. میگه در بین اضافات، این همه انواع اضافه ما داریم در عالم،
بله،
مقوله اضافه داریم، اضافه پدر به پسر، پسر به پدر، دختر به مادر، مادر به دختر، برادر به برادر، این رو میگن اضافه. مالک به مملوک، مملوک به مالک، اضافات، انواع اضافات داریم در عالم. شیخ الرئیس میفرماید هیچ اضافه‌ای مانند اضافه عالم به معلوم نیست. البته نه این که بگه علم اضافه است، چون فخر رازی اصلا حقیقت علم اضافه دانسته، نه این حرف رو نمیزنه، میگه حقیقت ذات اضافه. فرق از اینه که علم فقط اضافه بدونیم چون که فخر رازی بهش قائله، یا این که بگیم حقیقتیست که دارای اضافه است، این با هم فرق داره. ابن سینا میگه علم حقیقت ذات اضافه است، یعنی یه حقیقته که اضافه توش هست. فخر رازی میگه نه اصلا علم اضافه بیش نیست. حالا این اختلاف کار ندارم بین این دو بزرگ، اما اونی که ابن سینا میگه در علم اضافه سلب نمیشه. مثلا میگه پدر نسبت به پسر اضافه داره، نه؟ وقتی که میگه پدر یعنی چی؟ یعنی فرزند داره. وقتی که میگه پسر یعنی چی؟ یعنی پدر داره. وقتی که میگه دختر یعنی مادر داره، مادر یعنی فرزند داره، حالا دختر یا پسر. اما همین پدری که اضافه به پسر است، توش اضافه به پسر داشتن هست، به حس انسانیت اگر نگاه کنی و اونو فقط یه انسانش ببینی، میشه این اضافه رو ازش سلب کرد. پدر رو فقط یه انسان ببینی، یه انسان نمیتونه بچه نداشته باشه؟
چرا؟
میشه یه انسان باشه بچه نداشته باشه. پس اگه این پدر رو فقط یه انسان ببینی، میتونه اضافه ازش سلب بشه. اما اگه انسانی ببینی که حالا ازدواجی کرده و فرزندی داره، میگی پدره. پس اضافه عارض میشه. ولی این اضافه عارضه میشه سلب کرد. او رو به عنوان یه انسان ببینی، انسان میتونه پدر نباشه. ما انسانی داریم که پدر نیست. پس هر اضافه رو میشه اضافه رو سلب کرده. اما علم رو شما اضافه رو ازش بگی ببینم، بگو علم داریم
میخوایم سلب
بدون معلوم، علم داریم اما معلوم نیست چیه میدونه، میشه نه؟ یه کسی بگه من علم دارم، بگیم به چه علم داری؟ بگه نمیدونم. این علمه یا نه؟ نمیشه. پس اضافه رو
اصلا نمیشه،
با اینکه ذات علم اضافه نیست، حقیقتی است که دارای اضافه است، اما این دارای اضافه بگونه است که این اضافه رو نمیشه ازش گرفت. ما علم بدون معلوم نداریم، آگاهی بدون اینکه شیء مورد آگاهی وجود داشته باشه نداریم. و در اینجا اجازه بده این مسئله توحیدی من طرح کنم به مناسبت، اگه اجازه بدی، مسئله توحیدی مهم.
خیلی خوب.
همه این عالم از ازل تا ابد معلوم خداونده. معلوم خداوندی؟
بله.
خداوند به همه چی علم داره، درسته؟
بله.
آیا موجودات بودند و خداوند به اونا عالم شد، یا چون خداوند علم داشت موجودات پیدا شدن؟ پاسخ شما چیه؟
پاسخ من اینه که چون خداوند بود.
نه ببین، علمشو میگم. ببین ما وقتی علم داریم به چیزی که هست علم داریم، نه؟
بله.
ما به چه علم داریم؟ من و شما و هر آدمی وقتی علم داریم به چه علم داریم؟
بله.
به چیزی که هست. یه چیزی هست، حالا ما بهش عالم میشیم، درسته؟ پس اول معلوم هست، ما بعد علمش پیدا میکنیم، درسته یا نه؟
بله.
حالا سوال اینه که خداوند اشیا بودند و خداوند به اونها علم پیدا کرد، یا چون خداوند علم داشت اشیا بر اساس علم او پیدا شدند؟ پاسخ چه؟
اینا اشیا معلومه به ذات بودن.
بودن خب یعنی ازلی هستند اشیا؟
ازلی که نه، ولی
خب اگر ازلی نیستن نبود،
خب ذاتی دارن.
خب اگر ازلی نیستن نبودن، کجا بودن؟
آره، در علم حضرت هم.
چون خدا علم داشت اشیا پیدا شدند، یا چون حد بودند خدا به اونها علم پیدا کرد؟
خدا علم داره.
این معنیش چیه؟ تقدم علم بر معلوم.
این فرض اول شما همین بود.
یعنی علم اوله، یعنی چون خدا به حسب ذات خود، به ذات خود هست، که عالم بود، به همه چیز عالم بود، چون همه چیز در ذات حق به نحو جمع و بساطت حضور داره. چیزی از حق غایبه
و هو به کل شیء علیم.
خود را چون دانست، خود همه چیز بود. حالا علم اوله یا معلوم؟ طبق این بیان
علم. علم.
علم. ها. و البته هر وقت علم باشه معلومم.
معلومم
هست. این حال میگن به عنوان عیان ثابته، حال ما وارد این بحث عین ثابت نمیشیم. به هر صورت
تعبیر قشنگی
اصخایی میکنم، رابطه علم و معلوم یه رابطه ناگسستنی است. یعنی هر کجا علم هست یه معلومی هست، هر کجا آگاهی هست یه امر مورد آگاهی هست. منتهاش حق تعالی چون به ذات خود عالم بود همه چیز را میدانست. ما نه، ما باید اشیا باشن تا به اونا علم پیدا کنیم. اگر هیچی نبود ما چگونه علم پیدا میکردیم؟ علم ما اکتسابیه، علم خدا که اکتسابی نی. علم خدا ذاتیه، اکتساب نمیکنه خداوند، ولی ما اکتساب میکنیم. ما وقتی به این دنیا آمدیم چی نمیدونستیم؟ میدونستیم؟
لا تعلمون
شد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شد. عذرخواهی میکنم، وقتی که بچه متولد میشه چی نمیدونه؟ به تدریج آماده میشه و اکتساب میکنه علوم رو. علوم اکتسابی، علوم انسان علوم اکتسابیه، ولی حق تعالی اکتساب نمیکنه. از ازل که بود، هستی بود، به ذات خود آگاهی داشت، در ذات خود همه چیز حضور داشت. پس علم خدا منشأ عالمه، نه اینکه اول عالم هست و خدا بعد عالم میشه. چون خدا عالم است عالم هست، نه چون عالم هست خدا به او علم پیدا میکنه. اول علم به عالم داشته بعد عالم پیدا شده. این یه مسئله است که اینجا در این کتاب این به این صورت توضیح دادیم.
حالا استاد میشه همین فرضی که حضرت عالی فرمودید که علم یک حقیقت ذاتیه،
ذات اضافه، علم اضافه. حقیقت ذات اضافه است، یعنی حقیقتی است که با اضافه همیشه همراهه.
این حقیقت مثلا معلوم و عالم دو جلوش هستن. آره. در حقیقت یه چیزن.
آره بشیمن. آره همینه دقیقا. عالم و
معلوم، علم و عالم و معلوم در
یک چیز هستن.
یک چیز
این همونه که اولین بار شیخ الرئیس ابو علی سینا به اتحاد عاقل و معقول قائل شده، بعد صدر المتعلهین توسعه داده در این فرمایش و فرموده نه تنها عاقل و معقول یک چیزند، علم عقل و عاقل و معقول یک چیزند، علم و عالم و معلوم هم یک چیزن، حس و حاس و محسوس هم یک چیزن، خیال و متخیل هم یک چیزن،
وهم و مدرک هم،
ادراک و مدرک و ادراک
هم هم
یک، ادراک و مدرک و مدرک یک چیزن. اینه سر مرحیم توسعه داده، یعنی در یک کلمه عالم و معلوم یک وحدتی داره. حالا در اینجا این مسئله قد سخته، ممکنه اشخاص بگن چگونه وحدت داره. مثلا این میز ما الان به شهر داریم نداریم؟
بله.
شما میدون داری که این میز اینجاست، خب این معلومه ماست، حالا ما با این میز یکی هستیم یا نه؟
نه.
توجه کن یه قدر دشواره اینه، خواهش میکنم شنوندگان ما هم توجه کنن، ما نمیگیم من با میز یکی هم. اما این میز معلوم منه یا معلوم من نی؟
بله.
معلوم شما هم هست، شما با معلومت یکی یا دوتای؟
یکی.
این میز از اون نظر که معلومه با شما یکی،
با من یکی.
از این نظر که معلوم نیست یکی نی. حالا اگه علم شما و علم هیچ کس، نه علم تنها، اگه علمی در عالم هیچ کس به این میز تعلق نمی گرفت، چگونه می شد بگی این میز هست؟ اگه هیچ آگاهی در عالم به این میز تعلق نمی گرفت، می شد بگی هست یا نه؟
نه.
پس هر کجا و هر کسی که به این میز علم داشته باشه، این میز معلوم هم میشه. اون معلوم با خدا عالم یکیه، معلومش با عالم یکیه، نه این میز خارجی. من میز خارجی نیستم، میز خارجی هم من نیست، اما معلوم بودن این میز با من یکیه یا نه؟ معلوم بودنش،
معلومش یکی،
معلومش یکیه.
وحدت وجود استوان از همین زاویه باید
اتحاد عقل و معقول یا عالم معلوم به این معنیه. بعضی ها کج میفهمن، من با خارج یکی نمیشم با این میز خارجی، این چون معلوم منه، من با معلوم خودم یکیم، چون معلوم شما، شما با معلومه یکی، و هر کسی که به این میز عالم باشه با معلومش یکی. اما حالا اگه این معلوم بودن این میز برداری، مطلقا معلوم نباشه برای هیچ کس، اصلا میز بودن یعنی چی؟ معنی داره یا نه؟ تمام شد. دارم این مسئله دقیقیه که کمتر بهش توجه میشه. بنابراین همیشه عالم با معلوم اتحاد داره و معلوم پیش عالم حضور داره، و اگر معلوم پیش عالم
حضور
حاضره، عالمم با معلوم چون یکی حضور داره،
حضور داره.
اصلا علم از سنخ حضوره،
اصل میشه حضور،
حضور اصل حضوره، اشیا پیش ما حضور پیدا میکنن. شما به این عالم که علم داری، در واقع عالم پیش شما حاضر شده، عالم خدمت شما اومده. توجه کن،
جالبه،
عالم عینی خارجی نه، این عالم معلوم شما واقع شده یا نه؟ معلوم شما با شماست یا غیر شما؟
با منه.
پس عالم معلوم، جهان معلوم با شماست.
خیلی.
شما جهان معلوم خودت کردی. حالا شما بر جهان تسلط داری یا جهان بر شما؟
من دیگه.
چون جهان معلوم کردی، بر جهان تسلط داری.
انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود
بیانی. بیانی.
آفرین بر شما.
آفرین بر شما.
جناب مولوی هم با یه مثال اینو قشنگ چیز کرده، تفهیم کرده برای اتحاد محب و محبوب یا همین عاقل و معقول، همه این اتحادها
بله.
و معلومش خلاص،
عاشق و معشوق، عاشق و معشوق بله، همینطور عالم و معلوم، محب و محبوب، یه وحدتی هست.
آره. نیست محبوب از محب خود جدا
بله.
رد پیغمبر بود رد خدا. اتحاد انسان کامل با.
ببین این یه مطلب، اینجا من به مناسبت عرض کنم، چون از کتاب بنده شما این مطلب رو نقل کردی، چیز تازه تر بگم از این کتاب. انسان موجودی که با همه چیز ارتباط داره، انسان موجود ارتباطیه، اونا که علوم ارتباطات میخونن این مطلب رو خوب بلدن. اصلا موجود، انسان بدون ارتباط زندگی نمیکنه، ذات انسانی ارتباط داشتن با غیره. اصلا اسم این کتاب من و جز منه، یعنی من با غیر من باید ارتباط داشته باشه. اگه غیر من نبود و من با غیر من ارتباط نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ معنی نداشت. من و جز من، من و غیر من، انسان ذاتش در ارتباط معنی پیدا میکنه. حالا این ارتباط با همه چیز میتونه، با خدای نوع ارتباط داره، با مخلوق خدایی رو ارتباط، با صحرای ارتباط داره، با دریای ارتباط داره، با زمین آسمان، با همه چیز ارتباط داره. خب پس ذات انسان ارتباط داشتنه. بعضی از علما اومدن نشستن فکر کردن، خب متفکرین همیشه فکر میکنن که که انواع ارتباط آدمی را، امهاتش و اصول ارتباطات رو در سه تا چیز خلاصه کردم. حالا بخوایم انواع ارتباطات حساب کنیم که لایتناهیه،
خیلی میشه،
با هر ذره آدم ارتباط داره، اون خیلی غیر قابل شمارشه. اما امهات و اصول ارتباطات رو بخوایم خلاصه کنیم، در سه چیز آدم همیشه ارتباط داره. اون سه چیز چیه؟ یکی در خلقیات آدم ها، در خلقیات یه آدم با یادگیمه از نظر خلقی نزدیکن، دیده یا نه؟
بله.
دوتا آدم خلقشون به هم نزدیکه، خلق و خوشون به هم میخوره، اینا با هم رفیقه، رفیق رفاقتون دوام پیدا میکنه. یا زن و شوهر خلقیاتون اگه به هم بخوره، این ازدواج دائمه، این ازدواج ادامه پیدا میکنه. اگه خدای نکرده خلقشون به هم نخوره، مشکلات ایجاد میشه، هر روز یه مشکلیه. عرض کنم که زن و شوهر، پدر و فرزند، دوست با دوست، همه چیز، اگه خلقیاتشون به هم نزدیک شد، خیلی با هم نزدیکن، اختلاف درشون کم پیدا میکنه.
یک،
وای به وقتی که اختلاف خلقی داشته باشن، وقتی که بیا و حال درست کن. دو، یک اختلاف، اختلاف وطنه، سرزمینه. ببین شما الان که در قطب شمال باشی یا در قطب جنوب یا به کره ماه بری الان با این وسایل، اما اونجا یه ایرانی ببینی یه غیر ایرانی، با کدوم بیشتر احساس انس میکنی؟
با ایرانی. طبیعی.
در هر نقطه عالم باشی یه ایرانی ببینی بیشتر احساس انس میکنی، نه؟
بله.
آه.
ارتباط وطنی.
ارتباط وطنی.
سه.
خیلی مهم. هم وطن، وطن مهمه و هم وطن مهمه. آدم با هم وطنش احساس انسی میکنه که این انس رو به غیر هم وطن نداره. اینم دو تا.
وطن من الایمان.
حب الوطن من الایمان، اینم درست. وطن دوستی خیلی مهمه. و هم وطن دوستی هم خیلی مهمه. هم وطن رو آدم باید دوست. هر انسانی میشه دوست داشت، ولی هم وطن آدم بیشتر دوست داره. طبیعی هم هست، عیبم نداره. خب دو تا شمردیم. یکی خلق،
یکی وطن.
هم وطن بودن، وطن. یکی زبان.
زبان.
زبان. شما با هم زبان خودت بیشتر احساس انس و الفت میکنی یا با کسی که با شما هم زبان نیست؟
هم زبان.
هم زبان. هم زبان. حتی اگه فرض کنم شما چندین زبان هم بلد باشی، 10 زبان مسلط حرف بزنی، اما اگر یک هم زبان مادری پیدا کنی بیشتر با اون احساس و انس پیدا میکنی یا یه نفر دیگه که هم زبان مادری نیست؟ هم زبانی خیلی آدم‌ها رو به هم نزدیک میکنه.
همدلی هم بهتر از
هم زبانی، و همدلی از هم زبانی مولانا خوشتر است. اما خب هم زبانی از همدلی جدا نیست. حالا مولانا فرموده همدلی از هم زبانی خوشتر است، ولی من میخوام خدمتتون عرض کنم که همزبانی هم همون همدلیه. اگر همدلی نباشه همزبانی نیست. زبان از دل ناشی میشه. پس سه تا چیز آدم ها به هم نزدیک میشن و همدل میشن و احساس انس و الفت میکنن. یکی وطن، یکی خلق و خو،
زبان.
یکی زبان. این سه تا رو شمردن حرف درستی هم هست. همه انواع ارتباطات دیگر هم در این سه نوع ارتباط خلاصه میشه. من یه مطلب میخوام عرض کنم. اگر من از شما بپرسم که در این سه عنصر، یعنی هم وطنی، هم خلقی و هم زبانی، کدوم یکی از اینا مهمتره، شما چه پاسخ خواهی داد؟ خیلی سخته انتخابش. سخته.
خلقی رو بیشتر.
آها.
هم خلقی رو بیشتر.
هم خلقی
پایدارتره.
اگه من بخوام به خودم پاسخ بدم، میگم هم زبانی. بله، هم زبانی خیلی آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. هم زبانی هم خلقی هم میاره، هم وطن، همه چی. اصلا هم زبانی خیلی نزدیک میکنه آدم رو به هم، چون زبان ظهور دل و اندیشه و فکر و همه چیز میاد تو زبان.
انسان کامل، ما انسان کامل رو مظهر اسماء و صفات الهی میدونه.
همینطوره.
نکته‌ای که اینجا میخواد بیان کنه حضرت عالی هم بهش اشاره داری، خیلی لطیف و ظریفه. یهودیا وقتی اظهار محبت به خدا میکردن، خدا به رسولش فرمود که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو از شما اطاعت بکنن. یعنی زمان این ادعای محبت به خدا درسته که بشناسن که پیامبر مظهر خداوند اسم و صفات الهی.
درست.
این اتحاد رو برده تو این حوزه خیلی زیبا داره بیان میکنه، یعنی نه تنها اتحاد بین علم و عالم و معلوم هست، بین انسان کامل و خدا و صفاتشون، اینم خیلی نکته مهمی است.
بسیار نکته درستیه.
آره آره.
بله، بین انسان و خداوند انسان مهمترین ارتباط وجود داره، برای اینکه چنان که فرمودین از انسان تنها موجودی است که مظهر کامل ذات و صفات خداونده. یعنی هیچ موجودی از خواهی میکنم رو سینه من کم گرفته، هیچ موجودی در عالم هستی، حتی فرشتگان تا هیولای اولا، مظهریت کامل از ذات و صفات خداوند ندارد جز انسان. پس از این جهت سنخیت داره و همطور که فرمودی به حکم مظهریت سنخیت داره. اما یک سوال میخوام از شما بکنم، اگر به این سنخیت ذات و صفاتی که مظهریت خداوند داره آگاهی نداشته باشه، احساس سنخیت میکنه؟
نه دیگه، مشکل همینه.
مشکل همینه. پس باز دو مرتبه برمیگرده به زبان و آگاهی. و انسان چرا آگاه هست؟ چون زبان داره. حالا اینجا هم دوباره یه بحثه که انسان چون زبان دارد آگاه هست، یا چون آگاه دارد آگاهی دارد زبان است. دوباره یک مسئله و سهمناکی اینجا مطرح میشه که زبان نتیجه آگاهی است یا آگاهی نتیجه زبان است. شما نظرت چیه؟ خیلی مسئله پیچیده است.
زبان و سخن باید نتیجه آگاهی باشه،
ولی باید به شما عرض کنم که جدایی از هم نداره. آگاهی همیشه همراه زبان است،
در سخن تجلی داره.
سخن ظهور آگاهی
و آگاهی
تجلی آگاهی است. بنابراین انسان ضمن این که با خداوند بزرگترین احساس انس رو میکنه، اگر آگاه باشه، اگر آگاه نباشه نمیکنه. اگر آگاه باشه این سنخیت خودش از راه مظهریتش، چون میفهمد که مظهر ذات و صفات خداوند است، احساس قرب و نزدیکی میکنه و به خدا نزدیک میشه. اما اگر نفهمد کل حجره به جنب الانسان، اگر نفهمد چه فرق میکنه؟
استاد نکته خوبی رو اینجا اشاره فرمودید که جناب مولوی هم در همون داستان میخواد همین نکته را که نیست محبوب از محب خود جدا، رد پیغمبر بود رد خدا، چون مظهریت تام اسم و صفات الهی. تیغ بر دستان مجنون می رود، مجنون رفت هیزم کنه دستش تیغ رفت. از دل لیلی چرا خون می چکن؟ این تیغ رفت دست لیلی تو بیابون، اما خون از دل لیلی آمد. اتحاد می خواد. سنگ بر دندان پیغمبر زدن، چون خورد بر او و اون که در یمن. اویس قرن هی ادعای محبت پیامبر میکرد، یکی بهش گفت اصلا پیامبر تو عمرت ندیدی، چطور ادعای دوستی میکنی؟ من خیلی جنگا با پیامبر بودم. گفت از جنگ احد کدوم دندون پیامبر افتاد سنگ خورد؟ گفت من چه میدونم، دهنشو باز نکردم ببینم. مگه تو میدانی؟ دهنشو باز کرد، گفت همین دندان. همون زمان که دندان پیامبر افتاد دندان منم افتاد.
یقیناً همینطوره.
این داستان چقدر نکات لطیفی داره.
بله، حالا همین حرف که اینجا زدم الان شما دیدید که من به این جوانی که اینجا بدنسازی میکنه یه شوخی باش کردم، گفتم چیکار میکنی؟ گفتم، گفت بدنسازی میکنم. گفتم باریکلا بدن زیبایی هم داری، بدنسازی کردی. گفتم که این نوبت میرسه به روحسازی. جوابی درستی نداد. بدن از روح جدا نیست. نفس ناطقه از بدن ترکیبشون انضمامی نیست.
آفره.
این اصطلاح فلسفی بود به کار بردم. ببین نفس و بدن، هر بدنی داره نفس ناطقه است. حالا به جای نفس ناطقه بگو روح. هر بدنی داره روحیه، نیست؟ حالا حکما میگن نفس ناطقه، شما میگه روح. آیا ترکیب نفس و بدن یا روح و جسم انضمامیه، یعنی به هم چسبوندن، یا اتحادیه؟ ما دو تا ترکیب داریم، یه ترکیب انضمامی، یعنی دو چیز به هم میچسبونن، یه ترکیب اتحادیه، یعنی یه چیزن در تحلیل ما دو تاش میکنیم. توجه فرمودی؟ نفس و بدن ترکیبشون اتحادیه، یعنی هر اون چه در نفس هست در بدن ظاهر میشه.
آفرین.
و هر اون چه در بدن اتفاق بیفته اثرش در روح ظاهر میشه. میشه در بدن یه اتفاقی بیفته و روح اون را نفهمه و میشه در روح یه اتفاقی بیفته و در بدن اثری ظاهر نشه. حالا مثال بزنم، یه تیغ کوچیکی سر انگشت شما فرو بره، شما حس میکنی، عقل شما، روح شما حس میکنی یا نه؟
بله.
کی درد حس میکنه؟
روح.
نفس. روح درد حس میکنه. از اون طرف خدا نکرده یه خبر ناگواری، جسم بدن ربط نداره ها، یه خبر ناگواری آدم میشنوه، بلا فاصله قیافش منقبض میشه. منقبض میشه یا نه؟
چرا نمیشه؟
یا بالعکس یه خبر خرسند کننده و شادی آفرین بهش میرسه، قیافش منبسط میشه. شنیدن اون کلام روحیه، اما شنیدن اون کلام در روح در بدن اثر میگذاره، انبساطن و انقباضن، یا منقبض میکنه یا منبسط میکنه و حتی چه بسا بیمار کنه. اون داستان مولوی رو که اون داستان معلمه که من نمیخوام الان نقل کنم، تکراره.
بله.
که اون به اون بچه‌ها اتحاد کردن، به اون معلم گفتن تو بیماری، بیمار شد بیچاره، رفت تو خونه خوابید.
آه.
روان، حالا امروز میگن پس سوماتیک، روان بدنی، اینا با هم اتحاد دارن. بنابراین روح و بدن ترکیبشون اتحادیه و فکر اندیشه با بدن همواره متحدن. اینا ما نمیتونیم از هم جدا. ضمن این که خب دو چیزن، البته بدن احکام بدن رو داره، روح احکام روح رو داره، ولی با هم یکی هست و این جدایی. این شعرم که شما خونده از مولوی همین بود، هر اون چه شما بشنوی در بدن اثر میداره و هر چه در بدن شما وارد بشه در روح اثر میداره. مثلا یه آدم ورزشکار، یه آدم که بدن سالم داره روح سالم داره، غالبا آدم های ورزشکار از سلامت روحی بهتری برخوردارن، چون بدنشون ورزیده است و سالمه، اینا روحشون هم بهتره. یه آدمی که علیله و بدنش مشکلات داره خیلی از سلامت روح هم برخوردار نیست، روحش هم رنجوره، آزرده است. الان میگم بدجنس نمیخوام بگم، آزردگی داره، کلمه خوب بد و خوب نمیخوام بگم، ولی اون که بدنش رنجوره روحش هم رنجوره، آزرده است. و اون کسی که بدنش سالمه روحش هم آزردگی نداره. بنابراین اتحاد روح و بدن خیلی مسئله مهمه که ما بهش به توجه کنیم و برمیگرده به همون اتحاد عقل و معقول. بله.
و این ارتباط هم زمانی و مکانی نیست.
نه.
همونطور که اویس در یمن ارتباطش با پیامبر،
با پیامبر از راه محبت ارتباط داشت. بله. حالا اویس از اونطور با دندان شناخت پیامبر را، از بس که محبتش به حضرت ختم مرتبه، و حضرت وقتی وارد شد به خانه، قبلا اویس اومده بود و رفته بود. فرمود انی اشم رائحت الرحمن من قبل، من بوی برادرم اویس استشمام میکنم. بوی اویس رو استشمام کرد حضرت، نبود اویس. فرق نمیکنه، دو طرفه. به همون اندازه که اویس عاشقانه حضرت ختمی مرتبت رو دوست داشت و دندان حضرت رو میتونست بدون کدومش دندانش بوده، حضرت هم بوی اویس رو استشمام میکرد. محبت دو سره است، یه طرفه که نی، مگه محبت یه سره است؟
نه.
محب و محبوب دو طرفه، هر دو طرف
محب هم و یحب هم
یه چیز هست که دو طرف میشه.
بله. امروز هم ما میتونیم نفسمون نفس اویسی بشه
انشالله.
آره. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد
یمانی
دانست. هر که قدر این نفس رو بدونه میشونه اویس بشه.
واقعا
بوی پیامبر که همه جا هست.
حالا اونجا اویس و حضرته، اونجا یعقوب و یوسفه.
بله.
حضرت یعقوب خب بوی پیراهن حضرت یوسف رو استشمام میکنه. بله. اونم محبت. بله. محبت خیلی آثار عجیب و غریب داره. اصلا آثار محبت خیلی عجیبه. در یک کلمه نترس و بگو، عالم هستی اثر محبت. اگر خداوند محبت نداشت خودشو نمیخواست بشناسه، گفت که فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. اگه محبت نبود عالم نبود. این عالم اثر محبت حق تعالی است.
بله. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت،
که رنگ الفت بود زمانه، نقش طرح محبت نه این زمان افکند،
نه این زمان انداخت. بله. این انسان اینجا اشاره فرمودید چه ظرفیتی داره، این ظرف هستی انسان چقدر بی نهایته. انسان به حکم این که از ادراک عقلی برخوردار است، مانند موجودات دیگر مظروف این جهان نیست. و طبعا جهان نیز مظروف نیز ظرف هستی او به شما نمی آید.
چه فرمایشی فرمودید؟
بلکه انسان در عین اینکه از متن این جهان برمی آید و در آن رشد و بالندگی پیدا می کند، به نوعی خاص در آن حضور دارد.
به نوعی خاص
حاضر بودن انسان در جهان بدون احاطه و اشراف بر آن معنی دیگری ندارد.
تمام شد داره. ببینی گاهی واژه ها که ما به کار میبریم، کلمات روزمره،
خیلی نکته عجب.
خیلی دقیق نیستیم در معانیش. خب سطحی. ببین این کلمه ظرف و مظروف ما داریم که روشنه، همه کس میدونه ظرف چیه، مظروف چیه. مظروف اونه که در یه ظرف قرار میگیره. آب در کوزه، آب مظروفه، کوزه ظرفه. ما الان در این اتاقیم، این اتاق ظرفه، ما مظروفیم. من و شما الان در عالمیم، در کره زمینیم. کره زمین ظرفه، ما چی هستیم؟
مظروف.
ما مظروفیم در کره زمین. کره زمین در یک کهکشانه، مظروفه، کهکشان ظرف. عالم عالم ظرف و مظروفه. تا اینجا که درسته؟
بله.
شکن. حالا من و شما و هر آدم دیگری در این عالم زندگی نمی کنیم؟
چرا؟
پس این عالم ظرفه، ما چه هستیم؟
مظروف.
مظروف. تا اینجا درست. اما یه نگاه دیگه بکن، به یه معنی من مظروف این عالم نیستم. حالا بگو چرا؟ مظروفم، بدنم مظروفه.
بدن مظروف.
اما من مظروف نیستم. حالا بگو چرا؟ برای اینکه من عالمو در ذهنم میارم. عالمو میارم در ذهنم یا نمیارم؟
چرا؟
حالا عالم مظروفه یا من مظروفم؟ عالم که تو ذهن منه ها؟
عالم مظروف.
عالم در ذهن من مظروفه یا نه؟
چرا؟ بله.
حالا من مظروفم یا عالم؟
عالم.
پس به یه اعتبار من مظروف عالمم، چون در عالمم.
بله.
جسمم در عالم مظروفم. به یه عالم، به یه اعتبار عالم در ذهن منه. پس عالم مظروفه. حالا عالم ظرفه یا مظروفه؟
مظروف.
به یه اعتبار ظرف بدن منه، به یه اعتبار مظروف عقل منه.
عقل من.
حالا من بر عالم احاطه دارم یا عالم بر من احاطه داره؟
شما.
چون میارمش در عالمو میارم در ذهن خودم. همه عالم رو من میتونم بیارم در ذهن خودم. پس من بر عالم احاطه. این مسئله ظرف و مظروف در اینجا وارونه میشه. انسان در این ارتباط که اول عرض کردم، چون انسان اهل ارتباطه. انسان بدون ارتباط نمیتونه زندگی کنه. ارتباط با عالم داره، شجر، حجر، مدر، با انسان‌ها. در ارتباط با انسان‌ها چه بسا انسان ضربه بخوره. نمیخوره؟ شما ارتباط داری با آدم‌ها، سعی می‌کنی ارتباط حسن داشته باشی، ولی احتمال نمیده که در یکی از این ارتباطات ضربه بهت وارد بشه. وارد میشه یا نه؟
بله.
اکثر ضربه هایی که به انسان وارد میشه از چه طریقی وارد میشه؟
ندیدن، نشناختن.
از طریق همین ارتباطات وارد میشه. حالا اگر اونا آگاه باشند، حالا یا نور آگاهی خودشون داشته باشند یا با چراغی که این نابینات به دست گرفته بینا باشند، ضربشون کمتر.
یه تعبیر دیگری هم در ادامه داستان داره مولوی، میگه هر چراغ خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیده بینا کنند.
امینه.
که اگر این چشمت واقعیت ها رو نمیبینه، تو هم کوری.
بله. و زیبایی من نداره، میگه هر چه زیبایی باشه بر چشم بیناست. اگه چشم بینا نباشه این زیبایی ها به چه درد میخوره؟ اگه هیچ چشم بینا نباشه زیبایی ها کجا ظاهر میشن؟ میگه تمام این زیبایی ها برای چشم بیناست.
تو هم نمیبینی، کوری. بله.
اگه نبینه اصلا زیبایی رو نمیفهمه. زیبایی هر چیز عالم پر از زیبایی باشه نمیفهمه که.
آره.
همه خوبی ها برای کسی که خوبی رو بفهمد. ها
آدمی دیده است و باقی پوست است، دیده آن است آن که دیده دوست
هست. اگر کسی خوبی را نفهمد، عالم پر از خوبی، چه فایده داره؟
همین. حالا چشم هم داشته.
پس دوباره برگردیم به این نتیجه که اصل چیه؟ آگاهیه.
آگاهیه.
اصل آگاهیه، شیء مورد آگاهی.
نه، آگاهی آینه زیبایی ها.
آینه همه چیزه.
آدم آگاه نباشه زیبایی رو نمیشناسه.
واقعا.
نمیشناسه، لذت هم نمیبره.
اصل آگاهیه. خیلی عالی آگاهی.
خیلی زیبا. بله. انسان چه موجود عجیبی است، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او غرض. این را جویی، این جویی از کتب ها، ای فسوس. علم اینا رو نباید.
ببین آنه. چقدر زیبا این شعر که خوندی، مال مولوی بود دیگه.
آره، بحر علمی در نمی پنهان شد.
این عارف شاعر با اینکه فیلسوف نبوده، چقدر فیلسوفانه صحبت کرده. میگه تو جوهری و عالم عرضه.
عرضه.
چرا؟ حالا بگو چرا. چرا من جوهرم، عالم عرضه؟ عرض برای جوهر است یا جوهر برای عرض است؟ شما میپرسن.
عرض برای جوهره.
همیشه عرض برای جوهره. حالا عالم برای شماست برای انسان است، انسان برای عالمه،
عالم برای انسان،
تمام شد داره، عالم برای انسانه. اون وقت انسان مهمتر یا عالم؟
انسان.
پس انسان جوهر است، عالم عرض است. ببین چقدر فیلسوفان صحبت کرده. چرا عالم عرض است، انسان جوهر است؟ زیرا عالم برای انسان است، انسان برای عالم نیست، عالم برای انسان است. خداوند فرموده خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت که لاجلی. خدا میفرماید همه چیز را برای تو ای انسان برای تو آفریدم، اما تو را برای خودم. حالا همه چیز چون برای ماست، عرض است، ما جوهریم، ما برای کی هستیم؟ ما برای خدا هستیم. باز ما اینجا عرضیم، خدا جوهره. اگر بتونم اطلاق جوهر برای خداوند جایز بدونم، از تو حکمایی میگن اطلاق جوهر و عرض بر خداوند جایز نیست. حالا طبق این بیان میشه اینو گفت، ولی علل اصول اطلاق جوهر بر خداوند جایز نیست.
چرا؟ جوهر انسان برای اینکه علم آگاهی داره.
همطوره، همطوره.
علم را علم جویی از کتب ها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده،
بحر علمی
در سه گز تن عالمی پنهان
شده. در سه گز تن عالمی پنهان شده، یعنی بدن آدم. حالا سه گز هم این حد اکثر طول رو گرفته، یه متر و نیم، دوم، هرچی این طول بدن، عرض بدن، هرچی باشه. حالا در این بدن نفس است، نفس ناطقه، روح. وقت در روح چی هست؟ کل عالم، کل روح در بدنه و کل عالم در روحه. ببین چه اتفاق افتاده. وقت دریا در یه نمه، تمام همه دریا و اقیانوس کبیر در یه قطره است،
بحر علمی
در نمی ظاهر شده،
شده. چقدر زیبا فرمود جناب مولوی هم. بله،
خیلی عمیق بوده مولوی. بله، انصافاً
استاد، این نکاتی که حضرت عالی در این کتاب بیان کردی خیلی روان و خیلی پخته و قابل فهمه، در این حال خیلی عمیق و محل تأمل و تعقله. یعنی انسان باید ساعتها بشینه رو اینها فکر کنه، میبینی که انسان در این مدار عالم آفرینش رمز کشف همه چیزه. در این عالم خداوند یه گوهری رو در انسان قرار داده.
واقعا. و همطور که فرمودین آقای لاریجانی، ببینین خب این دو کلمه، دو تا کلمه است، ولی همه هستی در این دو کلمه است. انسان یه وقت به خودش اشاره میکنه، میگه من. خب حالا این من هر چی ازش میفهمه، خودش میفهمه که من. و غیر خودش چی میشه؟ غیر خودش،
جز من.
غیر من میشه، یعنی جز من میشه. حالا این جز من چقدر وسیعه؟ خداوند هم جز من میشه ها.
بله دیگه،
خداوند جز منه، عالم جز، هر چه هست جز منه، من یه طرف، کل هستی یه طرف. حالا اینجا جای سواله که من کجا وایسادم در هستی که میگم جز من؟
همین دکتر.
آیا در هستی وایسادم میگم جز من، یا بیرون از هستی که نمیتونم وایسم؟ کجا ایستاده ام و میگویم غیر من؟ و غیر من هم همه چیزه. غیر من چیز، همه چیز غیر منه.
حالا غیر من، من میگویم غیر من، یا من میگویم
چون من منم؟
آها،
غیر من غیر من است.
آفرین.
یا چون غیر من غیر من است، من منم. اصل مسئله است، تمام مسائل تو هم یه مسئله نهفته است. اینو خیلی باز کنی خیلی چیزا توش در میاد. حالا ما چقدر توانسته باشیم اینجا بیان کرده باشیم، اون دیگه با ارزیابی با خوانندگانم
دیگه، دوستانم رو من فکر کنن، انشالله با هم همراه بشیم، ببینیم که این من کشف میشه.
آره آره،
بسیار خوب استاد. غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که آوازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست. تو مپندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.